بسم الله الرحمن الرحيم. قول چهارم رو که قائل به تجزیه نفس شده بودن، یعنی نفس انسانی رو به سه جزء انسانی و حیوانی و نباتی تقسیم می کردن و برای انسان نفوس متعدد قائل می شدن مطرح کردیم و داشتیم رد می کردیم. گفتیم که آقایون استدلالشون اینه که ما در خارج از انسان این نفوس رو مفارقه از هم می‌بینیم، پس اگر در انسان هم جمع شدند باید گفتش که در انسان هم مفارقه از همند. ما ادعا کردیم که این مقدمشون باطله و مقدمه سوفسطاییه. بعد در بیان بطلان این مقدمه ذکر کردیم که مفارقت معانی مختلف داره، از جمله این دو معناست که مورد بحث ماست: یکی مفارقتی که جنس با نوع داره، یکی مفارقتی که دو نوع با هم دیگه دارن. بین جنس و نوع مفارقته، یعنی بین حیوان و انسان مفارقته، زیرا که حیوان در غیر انسان هم یافت میشه. بین حلاوت و بیاض هم مفارقته، زیرا که هر یک بدون دیگری هم در جای یافت میشن. اما مفارقتی که بین حیوان و انسان غیر از مفارقتی است که بین حلاوت و بیازه. مفارقت بین حیوان و انسان مانع از این نیست که یک شی هم حیوان باشد هم انسان باشه. این دو مفارق میتونن در یک جا جمع شن و شیء واحد رو تشکیل بدن. اما مفارقتی که بین بیاض و حلاوت مفارقتی است که مانع از اجتماعه، یعنی ممکن نیست این دوتا یک چیز بشن. یک چیز هم حلاوت باشه هم بیاض باشه، یک طبیعت هم حلاوت باشه هم بیاض باشه، این ممکن نیست. این دو نوع مفارقتی بود که ما در مورد بحثمون مطرح کردیم. حالا میخوایم ببینیم که بین نفس نباتی و نفس حیوانی و همچنین بین نفس نباتی و حیوانی از یک طرف و نفس انسانی از طرف دیگر، آیا مفارقت به قسم اول موجوده یا مفارقت به قسم دوم موجوده؟ ابتدا مصنف می‌فرماید مفارقت به قسم اول موجوده و به این ترتیب قول مستدل رو رد می‌کنند. بعد در صفحه بعد خط 14 و مع ذلک فلنزع، فرض میکنن که مفارقت به قسم دوم بین این نفس ها برقرار باشه و با وجود این مفارقت به قسم دوم هم قول مستدل رو رد میکنن. پس به دو دلیل قول مستدل رد میشه. یک دلیل با فرض اینه که بین نفس ها مفارقت از قبیل مفارقت اول برقرار باشه، و یک دلیل با فرض اینه که بین نفس ها مفارقتی از قبیل مفارقت دوم برقرار باشه. اما دلیل اول، ایشون میگه الیق المفارقات، مناسب ترین جدائی ها که بین نفس نباتی و نفس حساسه همین مفارقتی از قبیل قسم اوله. به این بیان که در نبات نفس نباتی یافت میشه، در نخله به قول ایشون نفس نباتی یافت میشه، در این انسان هم نفس نباتی یافت میشه، یعنی در این حیوان هم نفس نباتی یافت میشه. اما نفس نباتی که در این نخله هست نوعی از نفس نباتی است، نفس نباتی دیگری که در این حیوان است نوع دیگری از نفس نباتی است، به طوری که نه این نفس نباتی موجود در نخله رو میتونیم مقرون کنیم و حمل کنیم بر نفس نباتی موجود در حیوان، و نه به عکس نفس نباتی موجود در حیوان رو میتونیم مقارن کنیم و حمل کنیم بر نفس نباتی موجود در نخله. پس این دو نفس نباتی دو نفس ممتاز و دو نوع جدای از همند، ولی در این حال یجمعهما معنا واحد، یک معنا هر دوی این دو نوع ممتاز رو جمع میکنه و اون معنا معنای جنسیه. هر دو نوعی ممکنه، دو نوع ممکنه در جنسی شریک باشن و این دو نوع هم از همین قبیلن که در جنسی شریکن. یک نفس نباتیهی داریم که هم نفس نباتیه در نخله رو شامل میشه، نفس نامیه در نخله رو شامل میشه، هم نفس نامیه در حیوان رو شامل میشه. این نفس نباتی، نفس نباتی جنسیه که این دو نوع ممتاز از هم رو شامل میشه. و این نفس نباتی جنسی به این معناست: نفسی که لها قوتون قاضیتون و منمیتون و مولدتون. نفسی که این سه قوه را داره یه معنای جنسی است. این نفس هم صدق میکنه بر نفس نامیه موجود در نخله، هم صدق میکنه بر نفس نامیه موجود در حیوان و معنای جنسی است. تنظیرش میکنیم به فرس و انسان. فرس و انسان اینم حیوانه، اونم حیوانه، منتها دو حیوان ممتاز. حیوانی که در فرس موجوده بر حیوانی که در انسان موجوده حمله میشه و مقرون نمیشه، و به عکس حیوانی که در انسان موجوده بر حیوان در فرس حمله میشه مقرون نمیشه. اما یجمع و این دو حیوان را معنای واحد که اون حیوان جنسیه. حیوان جنسی یعنی حساس متحرک بالاراده. اون حساس متحرک بالاراده که ازش تعبیر میکنیم به حیوانون، معنای جنسیست که این دو حیوان موجوده در فرس و انسان را شامل میشه. همچنین در مورد بحث ما، این نفس نباتی که به معنای نامیه و قاضی و منمی است، معنای جنسی است که دو نفس نباتی، یعنی دو نفس نامیه موجود در نخله و حیوان را شامل میشه. تا اینجا ما یک نفس نباتی که جنس باشه پیدا کردیم. حالا میام در حیوان. در حیوان این نفس نباتی موجوده. نفس حساس هم موجوده در حیوان. این نفس نباتی نه به ما انها نوعون ممتازون، بل به ما انها جنسون در حیوان هست. اون نفس حساس هم در انسان، در حیوان به ما انها نوعون هست. حالا این نفس نباتی که جنسه با این نفس حساسی که نوعه چه رابطه ای داره؟ درست مثل رابطه حیوان با انسان داره. درست مثل رابطه حیوان و انسان رو داره. حیوان و انسان عین همند. یعنی انسان غیر از اون حیوانی که در حسه خودش دارد چیزی نیست. اون حیوانم که در حسه انسانه غیر از انسان چیزی نیست. پس این حیوان جنسی که در انسان هست بر این نوع انسان قابل حمله. همچنین قوه نباتی و نفس نباتی جنسی که در حیوان هست بر نفس حساسی که به صورت نوعی در حیوان هست قابل حمله. پس این دوتا از هم چیزی جدا نیستن. این معنای جنسی نباتی با این معنای نوعی حساسی، این دوتا میشن یکی. تا اینجا نتیجه گرفتیم که این دوتا نفس دوتا نیستن، یکی هستن. بعد میام سر وقت انسان. در انسان باز نفس نباتی موجود است به ما انها جنسون، به همین بیان که گفتیم. نفس حیوانی موجود است به ما انها جنسون، نفس انسانی موجود است به ما انها نوعون. بازم وقتی مقایسه بکنیم، نفس انسانی، نفس نباتی و نفس حیوانی رو میتونیم بر نفس انسانی حمل کنیم. خب حالا این تیکه که اخیر گفتم یه مطلب اضافه بود، در استدلال نقشی نداشت، که این که نفس نباتی و نفس حیوانی هر دو جنسن برای نفس انسانی و نفس انسانی نوعه. این یه مطلب اضافه بود، این به استدلال کار نداره، این حالا میذاریمش کنار. میام سر وقت همون مطلب قبلی که گفتیم. نفس نباتی جنسه، نفس حیوانی حالت نوعی داره. این دوتا میتونن عین هم باشند، به دلیل اینکه ما میتونیم نفس نباتی رو بر نفس حیوانی حمل کنیم، همونطوری که میتونستیم حیوان رو بر انسان حمل کنیم. جنس بر نوع حمل میشه، و اگر جنس بر نوع حمل شد، این جنس میشه عین این نوع، متحد با این نوع. پس نفس نباتی هم میشه متحد با نفس حیوانی. خوب توجه کردیم تا اینجا، نتیجه گرفتیم که نفس نباتی مانعی نداره که عین نفس حیوانی باشه. وقتی مانع نداشت که در موجودی نفس نباتی عین نفس حیوانی باشه، به طریق اولا مانع نداره، به طریق اولا مانع نداره که نفس نباتی و نفس حیوانی دوتایی قوه برای شیء واحد به نام نفس انسانی باشند. چون مدعای مصنف همینه، میگه نفس نباتی و نفس حیوانی هر دو قوه‌اند برای نفس انسانی، منتها دو قوه اساسی که خودشون هر کدوم مشتمل بر شعباتی هستن. نفس نباتی قوایی داره، نفس حیوانی هم قوایی داره، ولی با وجود این که خودشون مشتمل بر قوا هستن، هر کدومشون قوه یعنی برای نفس انسانی. مدعای مصنف اینه که نفس انسانی میشه اصل، نفس حیوانی و نباتی دو تا قوه برای او. خب اگر ما با این بیان ثابت کردیم که نفس حیوانی و نفس نباتی میتونن عین هم باشند و مانعی نداره که یکی باشند، پس چه مانعی داره که این دوتا دو قوه باشن برای یک شی؟ یعنی اون جدایی که شما ادعا کردید جدایی هست که با عینیت هم سازگاره، تا چه برسه به این که با دو قوه بودن سازگار نباشه، با عینیت منافات نداره. ببخشید، این دوتا، این مفارقتی که شما گفتید با عینیت منافات نداره، تا چه برسه به این که با دو قوه بودن برای یک شی منافات داشته باشه؟ مفارقت اجازه میده که نفس نباتی با نفس حیوانی یکی باشند، پس به طریق اولا اجازه میده که این دوتا دو قوه برای نفس انسانی باشند که مطلوب ما هست. پس دلیل شما که مفارقت بود اثبات کرد مفارقت بین نفس نباتی و نفس حیوانی رو، ولی نه اون مفارقتی رو که شما میخواستید، نه مفارقتی رو که جدایی محض بیاره، بلکه مفارقتی که با اتحاد میسازه و به طریق اولا با دو قوه بودن برای شیء واحد یعنی نفس انسانی میسازه. پس مدعای شما نتونست منظور ما، دلیل شما نتونست مدعای ما رو باطل کنه. و الیق المفارقات بالنفس النباتیه لنفس الحساسه هو القسم الاول. منظور از مفارقات در اینجا مفارقات اصطلاحی معنی مجردات نیست، مفارقات لغوی یعنی جدایی ها، چون بحث در جدایی ها بود، انفکاک ها بود. مناسب ترین جدایی ها به نفس نباتی نسبت به نفس حساسه قسم اول، یعنی اگر بخواهیم نفس نباتی رو از نفس حساس جدا کنیم، باید بگیم جدایی به نحو قسم اول بین این دو تا برقراره. و ذالک، این که میگیم جدایی باید به اون صورت باشه، یعنی به صورت جدایی جنس و نوع باشه، نه به صورت جدایی نوع و نوع، این به این جهت است که نفس نباتی که موجود است در نخله مشارک نیست با قوه نامیه‌ای که موجود است در انسان، مشارک نیست. البته نفس نباتی که در نخله است با نفس نباتی و قوه نامیه که در انسانه مشارک نیست. فنو متعلقه به لاتشارکه، مشارکت نوعی ندارن، اون یه نوعه، این یه نوعه. یه نوع از نامیه در نبات در نخله است، یه نوع از نامیه در انسانه. فإن تلک القوه، انسان که مثلا یه حیوانه، فإن تلک القوه لیست به حیث و تسلح لأن تقارن نفس الحیوانیه. البته اون قوه نامیه که در نخله است صلاحیت ندارد که مقرون شود با نفس حیوانی که در انسانه یا در هر حیوان دیگه است. اون قوه نامیه‌ای که در نخل است جدای از نفس حیوانی است که در حیوانه، و قوه نامیه‌ای که در حیوان و همچنین قوه نامیه‌ای که در حیوان است نیز صلاحیت ندارد برای اینکه مقارن شود با نفسی که در نخل است. پس نفس نباتی که در نخل است با قوه نامیه‌ای که در ضمن نفس حیوانی در حیوان موجوده مقارن نیستند، جدای از همان، دو نوع مستقلند، اما لکن یجمعهما معنا واحد، هر دو را یک معنا جمع میکنه و اون معنای جامع اینه که کل واحدت منهما تقضی و تنمی و تولد، هر یک از اینها یعنی هم اون نخلی، هم این حیوان، هم اون نفس نباتی موجود در نخل، هم اون نفس حیوانی موجود در انسان، هر دو تقضیه دارن، تنمیه دارن، تولید دارن، تقضی و تنمی و تولد. از اینجا ما اون معنای جنسی رو برای نفس نباتی به دست میاریم. پس دو نوع مختلف داشتیم، یکی نفس نباتی موجود در نخله، یکی قوه نامیه موجود در نفس حیوانیهی که در انسان یا حیوان است. این دوتا با هم جور نبودن، با هم اتحاد نداشتن، مختلف بودن، اما یه معنای جامع اینها رو جمع می کرد که ما اون معنای جامع رو نفس نباتی می نامیم. و این نفس نباتی رو ما قبلا معنا کردیم در فصل پنجم از مقاله اول، یعنی صفحه 32 به طبع مصر، گفتیم النفس النباتی هی الکمال الاول لجسم طبیعی عالی من جهت ما یتولد و ینمی و یخت و یختزی. این کمال الاول تا آخر، این یه معنایی است برای نفس نباتی. این معنا به تمامها معنای جنسی است، یعنی برای جنس نفس نباتی. اگر فصل نخلی به این معنا زمیمه شد میشه نخل، اگر فصل تفاحی به این معنا زمیمه شد میشه تفاح، اگر علاوه بر این معنای جنسی نفس حساسه هم آمد میشه حیوان. و این کانت بعد از ذلک، یعنی ولو این که این نفس نباتی که همین معنای واحده، کانت ضمیرش برمیگرده به نفس نباتی که همین معنای واحده، اگه کانه هم میگفت نداشت، کانه این معنای واحد میشد، اما کانت به اعتبار نفس نباتی. و این کانت این نفس نباتی بعد از ذلک، بعد از این که اشتراک دارد و میتواند انواع مختلف رو شامل بشود، تنفصل به فصل مقوم منوع، جدا می شود به وسیله فصلی که مقوم است و نوساز است، نه اینکه تنها به عرض جدا بشه. اگر نوع بود به وسیله عوارض جدا می شد و با هر عرضی فردی ساخته می شد، اما حالا جنسه، به وسیله فصول مقومه جدا می شه و با هر فصلی نوعی ساخته میشه. پس این فصول منوعند نه مفرد، نوسازند نه فردساز. و المعنى الموجود فیهما جمیعا هو جنس القوة النباتية التي للانسان، معنایی که موجود است در هر دو، هم در نخل موجود است، هم در نفس حیوانی موجود است، که گفتیم همون معنایی است که در صفحه 32 خوندیم، که گفتیم کمالی است از این جهت که تقضی و تنمی و تولد. این معنا که در هر دو با هم موجود است، این معنا جنس است، جنس قوه نباتی است که برای انسانه. یعنی در انسان هم یه قوه نباتی هست، این قوه نباتی که در انسانه نوع است برای این قوه نباتی و نفس نباتی که به معنای جنسی معناش کردیم. و یفارق علی جهت ما یفارق المعنى الجنسی، اون جنس معنای جنسی، اون معنای جامع که اسمش رو گذاشتیم نفس نباتی، مفارقت می کند با این قوه نباتیهی که لل انسان است به نحو مفارقت معنای جنسی با نوع خودش. چجوری معنای جنسی با نوع خودش مخالفت داره، مفارقت داره؟ همچنین نفس نباتی جنسی با نفس با قوه نباتی که در انسان مفارقت داره، یعنی مفارقتی دارن که با اتحاد همسازگاره، مانع از اتحاد نیست. و نحن لا نمنع که جنس این قوایی که در انسانند برای اشیاء دیگر به صورت جدا موجود بشن. ما قوایی که برای انسان داریم یکی قوه نباتیه یکی قوه حیوانیه، ما هیچ مخالفت نداریم که جنس اینها برای موجودات دیگر هم پیدا بشن، خود اینها پیدا نمیشه برای موجودات دیگر. این قوه نباتی که در انسانه فقط مال انسانه، قوه حساسی و حیوانی که در انسانه فقط مال انسان، مال انسانه. اینا در موجودات دیگه پیدا نمیشن، ولی معنای جنسیشون در موجودات دیگه پیدا میشه و هیچ مانعی هم نداره. و این که معنای جنسی در موجودات دیگر پیدا میشه دلیل بر این نیست که این نفس نباتی در انسان و نفس حیوانی در انسان دو چیز جدای از همه. و لیس فی ذلک یعنی در پیدا شدن این معنای جنسی لاشیاء دیگر این مطلب نیست، یعنی لازمه این مطلب این نیستش که لا تجتمع هذه القوا فی الانسان بنفس واحده. شما ادعا کردید لازمه این که این اشیاء در چیزهای دیگر جدا جدا یافت میشن، لازمش اینه که در انسان اگر در انسان با هم یافت شدن جدای از هم باشن. جواب میدیم لیس فی ذلک انه یجب، در این که این جن معنای جنسی برای اشیاء دیگر پیدا شدن این مطلب واجب نیست که جمع نشود این قوا در انسان به نفس واحده، یعنی تفرق این اشیاء و این معنای جنسی در بقیه موجودات دلیل بر این نمی شود که این قوا در انسان برای نفس واحد نیستند بلکه از هم ممتازند. دلیل بر این نمی شود که از هم ممتاز باشن. بل لیس یجب من ذلک، از این که این معنای جنسی در اشیاء دیگر پیدا می شود می شوند، یا از این که به عبارت دیگه از این که این معنای جنسی با اون قوه نباتی که در انسان هست به نحو مفارقت معنای جنسی مفارقت دارد، از اینجا لازم نمیاد که طبیعت نامیه‌ای که در حیوان موجود است مقول و محمول نباشد علن نفسل حیوانیت التی له، از این که قوه نامیه در غیر حیوان موجود است لازم نمیاد که این قوه نامیه و این طبیعت نامیه نتواند بر نفس حیوانی که للحیوان است حمل شود، بلکه میتونه حمل بشه. با وجود اینکه این نفس نباتی در جای دیگه موجود میشه، اما همین نفس نباتی در حیوان بر نفس حیوانی قابل حمله. عبارت رو دقت کنید، لیس یجب ان لا تکون. اون لیسه با این لا تکون رو اگر با هم دیگه زمیمه کنید نفی نفی میشه اثبات. پس معنای عبارت اینه بلکه لازم است که طبیعت نامیه موجود در حیوان بتواند حمل شود بر نفس حیوانی که برای حیوان است. این معنای مثبت جمله است که نفی نفی مقتضاش همین معنای مثبته. این حتی تکون مربوط به همین معنای مثبته، یعنی شما باید اون جمله رو مثبت بکنید تا این حتی تکون رو بتونید معناشو متوجه بشید. پس عبارت اونطور میشه، واجب است که طبیعت نامی در حیوان حمل شود بر نفس حیوانیه تا نفس حیوانی حیوان همان قوه نامیه باشه، چون اگر قابل حمل شد همون میشه دیگه، اینم اون میشه اونم این میشه. اگر نفس نامیه تونست بر نفس حیوانیه حمل بشه، پس نفس حیوانیه میشه عین نفس نامیه، نفس نامیه میشه عین نفس حیوانیه، یعنی این نفس حیوانیه با حسه ای از نامیه که در خودش متحده، اون حسه از نامیه با این نفس حیوانیه متحده، کمان که در انسان اینطوره که انسان با حسه ای از حیوان که در خودش متحده، حسه ای از حیوان که در انسانه با انسان متحده، کما اینکه انسان نیست چیزی غیر از حسه‌ای که خود این انسان در جنس حیوانیت دارد، یعنی انسان همون حسه‌ای است که از جنس حیوانی داره، حسه‌ای از حیوان در انسانه که انسان عین اون حس است، اون حسه عین انسانه. در مورد بحثم حسه‌ای از قوه نامیه در حیوانه که میتونه بر نفس حیوانی حمل بشه، اون حسه عین حیوانه، حیوان عین اوست. تا اینجا توجه کردید؟ نتیجه گرفتیم که قوه نامیه که در حیوانه متحد است با نفس حیوانی که در حیوانه. هذا شیء قد تحقق لك فی المنطق، فهذا لیس یوجب ان تکون النفس النامیه، یا در نسخه داریم نفس النباتیه التی فی الانسان، در پاورقی اشاره شده، قد غیر النفس الحیوانیه فضلا ان تکونا قوتی نفس واحده. فهازا یعنی این که این نفس نامیه، این قوه نامیه موجود در حیوان میتواند صدق کند و حمل شود بر نفس حیوانی موجود در حیوان. این قابلیت صدق، این قابلیت حمل اقتضا نمی کند، موجب نمی شود که نفس نامی که در انسان است غیر از نفس حیوانی که در انسان است باشد، بلکه نفس نامی در انسان همان نفس حیوانی در انسانه. توجه کردید این عبارت رو با چی جو معنا کردم؟ دقت کنید این دوتا عبارت، اون اولی رو گفتم نفی نف اثبات کنید، بعد حتی رو بزنید به اون اثبات تا معنا بشه. اینجام کار داریم، لیس یوجب، بعد داره ان تکون غیر، یه غیر داره یا لیس یوجب داره، شما لیس رو وردارید به جای غیر این بذارید معنا کنید. فهازا یعنی این قابلیت صدق باعث می شود که نفس نامیه که در انسان است عین نفس حیوانی باشد که در انسان است. پس قابلیت صدق به ما اجازه میده عینیت این دوتا را، فضلا ان تکونا قوتی نفس واحده، پس به طریق اولا اجازه میده که این نفس نامیه و نفس حیوانی دو قوت باشند، دو قوه باشند برای یک نفس، یعنی نفس انسانی. دقت کنید که این فضلن و حتماً باید به مثبت این جمله ارتباط بدید، نه به منفیش، و الا عبارت ناموزون میشه. اول باید اون عبارت قبل رو مثبتش بکنید، بعد این فضلن رو بزنید به اون مثبت. خلاصه معنا این میشه، مانعی ندارد که نفس نامی در انسان عین نفس نامی در حیوان باشد، عین نفس حیوانی در انسان باشد، مانعی ندارد، عینیت مانعی ندارد. پس چگونه مانع داشته باشد که این دو قوه یک نفس باشند؟ اگر ممنوع نیست که این دو قوه عین هم باشند، پس به طریق اولا ممنوع نیست که این دو قوه متعلق به شیء واحد باشند، پس جدایی ثابت نشد. اگر جدایی ثابت نشد قول شما مردود شد. فلیس اذن ان نباتیت اللطیف الانسان توجد و مفارقتن به نوع حال الانسان، اینطور نیست که اون نباتی که در انسان هست مفارق باشد به نوع حال انسان. نوعاً با انسان مفارق نیست، جنساً با انسان مفارقه، و گفتیم مفارقت جنسی اثبات جدایی نمی کنه، مفارقت نوعی است که اثبات جدایی می کنه. مفارقت جنسی فقط همون مفارقت جنسی رو میاره، ولی باز هم با اتحاد می سازه. پس نفس نباتی که در انسان است مفارق به نوع ها للانسان یافت نمیشه، به نوع ها مفارق للانسان نیست، به جنس ها مفارق للانسانه. پس اگر به نوع ها مفارق للانسان نیست، باید گفتش که جدایی در انسان ها حاصل نیست. در صورتی جدایی در انسان حاصل بود که دو نوع ممتاز در انسان باشند، اما اگر یکی جنس باشه یکی نوع باشه، چون جنس و نوع اون امتیاز دو نوع رو ندارن، در انسان امتیاز حاصل نمیشه. و استدلال این آقایون هم بیش از مفارقت جنسی ثابت نکرد، مفارقت نوعی نتونست اثبات کنه. اگر مفارقت نوعی اثبات میکرد تعداد نفوس ثابت میشد، اما مفارقت نوعی اثبات نکرد، بلکه مفارقت جنسی اثبات کرد، لذا تعداد نفوس ثابت نمیشه و احتجاجشون غیر منتفع به مورد استفاده نیست. به درد و احتجاج هم غیر منتفع به، استدلالشون مورد استفاده نیست، یعنی به درد خور نیست. در زمانی که قوه این قوه، یعنی قوه نباتی با قوه حیوانی، با نفس حیوانی مفارقت به نوعیتها ندارد، یعنی دو نوع ممتاز نیستند، بلکه مفارقت به جنسیتها دارد، یعنی یکی جنس یکی نوعه، اگر مفارقت نوعی حاصل می شد بین این دوتا قوه، می گفتیم این نوعیست اون نوعی، خب این دوتا نوع یکی نمی شدن، لذا دوتا نفس یکی نفس نمی شد، می گفتیم نه، انسان دارای نفوس متکثر است. اما این نفوس یکیشون جنس یکیشون نوعه، جنس و نوع که با هم متحد میشن، امتیاز و جدایی از هم ندارن اون به اون صورت که دو نوع از هم امتیاز دارن. پس نمیتونیم بگیم انسان دارای نفوس متکثر است، نه، انسان دارای نفسی است که قوای متعدد داره، این قوه جنسی است که ممکنه در چیزی دیگه پیدا بشه. و هما مختلفان، هما یعنی مفارقت به نوعیت و مفارقت به جنسیت، هما رو توجه کنید، هما یعنی مفارقت به نوعیت و مفارقت به جنسیت مختلفند. اگر مفارقت به نوعیت باشه مدعای شما که تعدد نفوس ثابت میشه، اما اگر مفارقت به جنسیت باشه چنانچه ما ادعا میکنیم، مدعای شما منتفی است. خب این بیان اولی بود برای رد آقایون. بیان دومی که با فرض مفارقت از قبیل دوم مطرح میشه، از اینجا شروع میشه تا پایین صفحه به یک بیان میشه، در صفحه بعد به بیان دیگه بیان میشه و تا آخر فصل ادامه پیدا میکنه. پس فعلا جواب دوم رو میخوام از این آقایون شروع کنیم. فرض میکنیم که بین نفس نباتی که در انسان موجوده و نفس حیوانی که در انسان موجوده اختلاف نوعی هست، مفارقت نوعی هست. در بحث قبلمون گفتیم بینشون مفارقت نوعی نیست، مفارقت جنسی است و مفارقت جنسی با اتحاد میسازه. وقتی با اتحاد ساخت، اجازه میده که ما این دوتا رو دو قوه برای نفس واحد به حساب بیاریم. اما در اینجا میخوام فرض کنیم که نه، بینشون اختلاف جنسی نیست، بینشون اختلاف نوعی، دو نوع ممتازن، همونطور که حلاوت و بیاض دو شیء ممتازن، دو قوه ممتازن، جمع نمیشن، همچنین این دوتا ممتازن، یعنی نفس حیوانی و نفس نباتی. این فرض رو میکنیم و در این حال جواب میدیم. جواب ما اینه که ممتاز بودن این دوتا مانع از این نیست که این دو قوه ممتازه دو قوه بشن لشه این واحد، با وجود امتیازی که دارن، چون ما مدعی نیستیم عینیت این دوتا رو. ما مدعییم که این نفس حیوانی و این نفس نباتی دوتایی دو قوه هستن برای نفس انسانی. حالا شما میگید دو قوه ممتازی که دو نوع جدا هستن، خب قبول میکنیم، میگیم دو نوع ممتاز، دو قوه ممتاز و جدا، ولی در این حال دو قوه مال شیء واحد، نظیرش هم داریم. نظیرش اینه که هوا رو تعریف میکنیم به جسمون، هارون باردون، جسمون ببخشید هارون و رطبون، جسمون هارون و رطبون، جسمی که این دو خصوصیت داشته باشه، یکی حرارت داشته باشه، یکی رطوبت داشته باشه. این دو خصوصیت از هم ممتازن، دو نوع ممتازن، حرارت چیزیه، رطوبت چیزی دیگه است، ولی در این حالی که دوتا با هم ممتازن، هر دو دو خصوصیت شدن، یا برای ماده واحده که ماده هوا باشه، یا برای صورت واحده که صورت هوا باشه. علی ای حال دو خصوصیت شدن برای شی واحد، حالا اون شی واحد چه ماده هوا باشه چه صورت هوا باشه. دو شیء ممتاز شدن دو خصوصیت برای یک شیء. در مورد بحث ما، دو قوه ممتاز یعنی حیوانیت و نباتیت میشن دو قوه برای شیء واحد که نفس انسانی باشه. چه محصول داره؟ شما گفتید این قوه نامیه در غیر انسان جدای از حیوان پیدا میشه، حیوانیم در غیر انسان جدای از انسان پیدا میشه. ما میگیم بله، در هوا هم همینطوره، رطوبت در غیر هوا جدای از حرارت پیدا میشه. یه جا ممکنه رطوبت باشه حرارت نباشه، حرارت هم در غیر هوا جدای از رطوبت پیدا میشه، ممکنه حرارت باشه رطوبت نباشه. پس صرف این که این دو خصوصیت و این دو قوه در جای دیگه به صورت مجزا یافت میشن دلیل نمیشه که اگر در اینجا کنار هم آمدن هر دو برای شیء واحد نباشند، بلکه دو قوه مجزان در جای دیگه جدا جدا یافت میشن، اما در اینجا کنار هم قرار گرفتن و هر دو لشیء واحدند. هر دو لهوا هست، لمادت الهوا یا لصورت الهوا هستند، در مانانفی هر دو لنفس انسانی هستند. پس هیچ مانع نداره که ما این دو شیء رو ممتاز فرض بکنیم، این قوه انسانی و قوه نباتی و قوه حیوانی رو، هر دو رو ممتاز فرض کنیم و در عینی که این دو تا امتیاز دارن ادعا کنیم که قوه هستن لشیء واحد. و ما ازالک، یعنی علاوه بر این که مفارقتی بین این دو، یعنی بین نفس نباتی و نفس حیوانی نیست جز مفارقت جنسی، علاوه بر این فلنزع قرار میذاریم، اینجوری فرض میکنیم که القوت النباتیه فی الحیوان مخالفت للقوت الحیوانیه فی الحیوان، قوه نباتی که در حیوانه با قوه حیوانی که در حیوانه مخالفت به نوع داره. مخالفت به نوع داره یعنی چی؟ که ان کل واحدت منهما نوع محصل منفرد به نفسه، هر یک نوع جداست، نوع محصل است، جنس نیست که غیر متحصل باشه، نوعی است که متحصل شده، قوام خودش رافته، منفرد به نفسه یعنی مستقله. و لیس احدهما الاخر، یکی با دیگری متحد نیست، ولا مقولا علی، یکی بر دیگری حمله میشه. فرض قبلمون بود که یکی با دیگری متحد، یکی بر دیگری حمله میشه. حالا از اون فرض صرف نظر میکنیم، میگیم نه، دو نوع ممتازن، هیچ کدوم بر هم حمله میشن. در این حال جواب میدیم، فما، از اینجا جواب شروع میشه، فما فی ذلک مما یمنع ان تکون القوتان جمیعا فی الحیوان لنفس الحیوان. مای استفهام، استفهام انکاریه. چه میشود، چه چیزی در این اختلاف نوعی است که منع کند که این دو قوه با هم در حیوان برای نفس واحد حیوانی ثابت باشه؟ چه عیبی داره که این دو قوه ممتاز با وجود امتیاز هر دو لشیء واحد ثابت باشن؟ ما که نمیخوام بگیم این دو تا یکی باشن تا شما بگید ممتازن، نه، دو تا یکی نباشن، دو تا دو تا باشن، ولی این دو تا لشیء واحد ثابت باشن. هیچ مانع نداره که دو شیء ممتاز لشیء واحد ثابت باشن، چنانچه حرارت و برودت که دو شیء ممتازن، حرارت و رطوبت که دو شیء ممتازن، هر دو لشیء واحد که ماده هوا یا صورت هواست ثابتن. کما انه لیس اذا وجدت الرطوبه فی غیر الهوا و لیست مقارنه للحراره، همونطور که اگر یافت شود رطوبت در غیر هوا و مقارن نباشد با حرارت در غیر هوا، یعنی در غیر هوا جایی پیدا کنید که رطوبت باشه و حرارت نباشه، لیس اذا وجدت چنین، لیس یجب من ذلک، اون لیس بسر یجب داخل میشه. حالا اذا رو من جلو معنا کردم، لیس رو آخر معنا میکنم که عبارت روان تر بشه. اذا وجدت الرطوبه فی غیر الهوا و لیست مقارنه للحراره لیس یجب من ذلک، اون لیس اینجوری معنا بکنیم عبارت روان تر میشه، فرقی هم نمیکنه. اگر رطوبت در غیر هوا پیدا شد در حالی که این رطوبت در غیر هوا مقارنه با حرارت نبود، اگر چنین وضعی پیش آمد لیس یجب من ذلک، از این چنین وضعی لازم نمیاد که رطوبت و حرارت در هوا لصورت واحده یا لمادت واحده نباشد، بلکه با وجود اینکه این دو خصوصیت ممتاز از همان و از هم جدای از همان در جاهای دیگه پیدا میشن، با وجود این هر دو لشیء واحد یعنی لمادت واحده یا لصورت واحده ثابتن. ماننفی هم همینطوره، همون با وجود اینکه این قوه حیوانیه و قوه نباتیه دو شیء ممتازند و اتحاد ندارن، در این حال لشیء واحد که نفس انسانیه موجودند. ولیسه ازا کند مثال بعدیه، یک مثال به هوا میزنن، یک مثال به حرکت و حرارت میزنن. مثال دوم با بحث ما انسره و لذا بعد از اینکه مثال اول رو زدن وارد مثال دوم میشن که مثال دوم ترقیه مثال اوله. اما چرا انسره؟ چون همونطور که در صفحه بعد خواهیم گفت انشالله، نفس انسانی مصدر نفس حیوانی و نفس نباتیه. مصدره یعنی نفس نباتی و نفس حیوانی از نفس انسانی صادر میشن. اما در این مثال هوا که گفتیم، رطوبت و حرارت از هوا صادر نمیشن، سازنده هوا هستن، خصوصیتی هم که فصل هوا مثلا به حساب میان. پس مثال هوا چندان مناسب بحث ما نبود، چون بحث صدور توش مطرح نبود. مثال حرکت و حرارت مناسب بحث ماست. ایشون میگه حرکت حرارت رو صادر میکنه، ولی گاهی همین حرارتی که تبع حرکته و صادر از حرکته گاهی از جای دیگه ناشی میشه، حرارت دیگری حرارت صادر میکنه. صرف این که این حرارت همیشه از حرکت صادر نمیشه دلیل بر این نمیشه که گاهی هم از حرکت صادر نمیشه. چرا؟ ممکنه گاهی از حرکت صادر نشه ولی گاهی هم از حرکت صادر بشه، چنانچه همینطوره، گاهی شی حرکت میکنه بر اثر استکاکش حرارت ایجاد میکنه. پس اگر نفس نباتی در موضعی از طریق نفس انسانی صادر نشد، نفس حیوانی در موضع دیگر از طریق نفس انسانی صادر نشد، کشف نمی کنیم که در انسان هم نفس حیوانی و نفس نباتی از نفس انسانی صادر نشدند، بلکه احتمال داره در انسان نفس نباتی و نفس حیوانی هر دو از نفس انسانی صادر بشن. اگه هر دو از نفس انسانی صادر بشن، دو قوه برای نفس انسانی خواهند بود، نه دو نفس جدا. پس تعدد نفوس منتفی میشه. توجه میکنید که این مثال بسیار مناسب بحث ماست، با مثال قبل فرق میکنه. و لیسه ازا کانت حرارتن توجد غیر صادرتن و لیسه ازا کانت حرارتن توجد غیر صادرتن ان الحرکه بل هر حرارتن اخرى یجب من ذالک ان الحراره فی موزن آخر لیست تابعتن للحرکه. واجب نیست که اگر حرارتی یافت شود در حالی که صادر از حرکت نشده بلکه صادر از حرارت دیگر شده، لیسه در صورتی که چنین وضعی پیش بیاد، لیسه یجب من ذلک که حرارت در جای دیگر هم صادر از حرکت و تابع حرکت هم نباشه، بلکه ممکنه حرارت در جای تابع حرکت نباشه و در جای دیگر تابع حرکت باشه. در ما نحنفی اگر نفس حیوانی و نفس نباتی در موضعی صادر از نفس انسانی نبودن، لیسه یجب که در انسان هم صادر از انسان نباشن، بلکه در انسان ممکنه همین نفس نباتی و همین نفس حیوانی صادر از نفس انسانی باشن، و اگر صادر از نفس انسانی شدن یثبت مطلوب ما که هر دو قوه‌ای هستند برای نفس انسانی، چون اون چه که مصدر نفس صادر شده از نفس انسانی قوه نفس انسانی است. دیدیم که این جواب دومی بود که برای این قول چهارم ذکر کردیم، و در این جواب دوم فرض رو بر این گذاشتیم که قوه حیوانی و قوه نباتی تفارق بالجنس ندارن بلکه تفارق به نوع دارن. با وجود این جواب دادیم. پس علا کل الفرضین قول چهارم مردوده، چه مفارقت بین نفس نباتی و نفس حیوانی مفارقت جنسی باشه و چه مفارقت نوعی باشه، علا کل الفرضین قول این آقایون مردوده. این و نقولو تفصیل بیشتر است برای این اشکال دوم، یعنی اشکالی که در فرض تمایز نوعی نفس نباتی و نفس حیوانی مطرح شد. یعنی فرض میکنیم که این دوتا قوه تغایر به نوع دارن، در این حال جواب میدیم. جوابمون چیه؟ میگیم که این دوتا تغایر به نوع دارن، در این حالی که تغایر به نوع دارن منسوب به نفس واحدن، یعنی هر دو منسوب به نفس انسانن. بیانمون اینه که تیتر مطلب رو بگیم، یعنی اصل مطلب عنوان رو بگیم، و نقولو لیسه یمتنه که این قوا متغایر به نوع باشن ایزن، همونطور که ممتنه نبود متغایر به جنس باشن چنانچه در فرض اول گفتیم، ممتنه نیست که متغایر به نوع باشن. در این حال تنسب الی ذات واحدت هیفی ها، در این حال نسبت دادشن به ذات واحدی که نفس انسانیست، که هیه که این قوا در اون ذات واحدن، در اینی که ممتازن میتونن منصوب باشن به شیء واحد و به ذات واحد و هر دو قوه باشن برای ذات واحد. به چه بیان؟ و اما کیفیت و تصور هازا، بیانش اینه. این بیان قبلا ذکر شده، اینجا یه مقدار مفصل تر ذکر میشه. میفرمایند که عناصر که چهار تا هستن، آب و خاک و نار و هوا، تضاد دارن. چرا؟ چون هر یکیشون دارای کیفیتی هستن که اون کیفیت ها با هم نمیسازن. حرارت با برودت نمیسازه، یبوست با رطوبت نمیسازه، این چهار تا کیفیت با هم نمیسازن. به همین جهت عناصر با هم تضاد دارن. گاهی اتفاقی میفته، عاملی به وجود میاد که این متضادها رو چنان کنار هم جمع میکنه که قدرت شدید حرارت و برودت و یبوست و رطوبت رو میشکنه. وقتی قدرت اینها شکسته شد، اینها با هم ملتئم میشن، میتونن کنار هم جمع شن، به حد تعادل، به سمت تعادل میرن، تضاد رو از بین میبرن، به سمت وسط میرن، حالت توسط و تعادل پیدا میکنن. در این حالت شبیه میشن به جواهر سماویه، یعنی افلاک. همونطور که جواهر سماویه به خاطر داشتن حد وسط و به خاطر داشتن اعتدال لیاقت حیات پیدا کردن، این عناصری هم که پیش هم جمع شدن و تضادشون شکسته و به سمت تعادل رفتن، مثل جواهر سماویه، مثل اجسام سماویه، مثل اجسام سماویه لیاقت حیات رو پیدا می کنن، بهشون حیات حفاظه میشه، اما حیات نباتی. بعد اگر دو مرتبه این عناصر سیر اعتدالی خودشون رو ادامه دادن و بیشتر به سمت اعتدال و حد وسط رفتند، حیات لطیفتر که حیات حیوانیست بهشون حفاظه میشه. اگر دو مرتبه اعتدال رو ادامه دادن و بیشتر به سمت حد وسط رفتن و به حدی رسیدن که از او دیگه معتدلتر و حد وسطتر پیدا نمیشه، در اینجا حیات التف از اون دو حیات قبلی رو لایق میشن که حیات انسانیست. در فرض اول که حیات نباتی رو لایق شدند، از جانب جوهر مفارق که عقوله، بهشون حیات نباتی افاضه میشه. در فرض دوم که حیات حیوانی رو لایق شدند، حیات حیوانی از جوهر مفارق یعنی عقول بهشون افاضه میشه. در فرض سوم هم حیات انسانی افاضه میشه. ولی در فرض سوم این حیات انسانی حیاتی شبیه به حیاتی که عقول دارند، لذا همونطور که عقول میتونند، اینو دقت کنید، اینجا داریم نتیجه میگیریم، همونطور که عقول میتونند مفیض حیات نباتی در نبات و مفیض حیات حیوانی در حیوان باشند، این حیات انسانی هم به خاطر شباهتی که به جوهر، به جواهر سماوی یعنی به عقول پیدا کرده، میتونه مفیض حیات نباتی و حیات حیوانی در خودش باشه، یعنی این نفس انسانی که از جهتی شباهت به موجودات مفارقه و به عقول پیدا کرده میتونه مصدر و منشأ بشه برای نفس نباتی و نفس حیوانی. و اگر نفس انسانی مصدر شد و منشأ شد برای این دو نفس، این دو نفس نمیتونن جدای از او باشن، بلکه دو قوه‌ن برای او. فسبت المطلوب، مطلوب ما این بود که نفس انسان، نفس حیوانی و نفس نباتی دو قوه‌ن برای نفس انسانی، و با این بیان ثابت کردیم که اینها صادر از نفس حیوانی انسانیان. اگر صادر از نفس انسانیان، پس دو قوه‌اند برای او، نه اینکه دو نفس جدا در کنار نفس انسانی باشند تا انسان مشتمل بر سه نفس بشه. این مطلب با این بیان ثابت شد، ولی برای اثبات بیشتر ایشون یک مثالی هم ذکر میکنن که حالا مثال رو بعدن میرسیم انشاءالله. فاما کیفیت و تصور هازا، کیفیت تصور این که این دو قوه ممتاز که نفس حیوانی و نفس نباتی هن، هر دو منصوب باشند به شیء واحد که نفس انسانی است. کیفیت هازا به این بیان است که نفس انسانی مصدر این دوتاست. اگر نفس انسانی مصدر این دوتا بشه، ناچار این دوتا میشن منصوب به نفس انسانی و دو قوه برای نفس انسانی. پس ما باید ثابت کنیم که نفس انسانی مصدر این دوتاست. این بیان برای همینه که ثابت کنه نفس انسانی میتونه مصدر این دوتا باشه. فهم ما کیفیت تصور هازا این است که اجسام عنصری که اون چهار تا عنصره، تمنعها صرفیت و تضاد عن قبول الحیات، تضاد صرفی که بین اینها هست اونها رو مانع از قبول حیاته، نمیذاره زندگی و حیات رو قبول کنن چون تضاد دارن. حالا اگر تضادشون بشکنه، هر چقدر که این تضاد بیشتر بشکنه حیات لطیفتر بهشون داده میشه. فکلما امعنت اون اجسام، امعنت یعنی فرو بروند، هر چقدر که اون اجسام فرو بروند در هدم و ویران کردن طرف منت تضاد، طرف اون قسمت نهایی تضاده، وقتی هر چقدر قسمت نهایی تضاد رو ویران کردن و به سمت وسط آمدن، از طرف یعنی از کنار تضاد آمدن به سمت وسط که تضادها هی فرو ریخت، به سمت تضاد آمدن تا تعادل به وجود بیاد، هر چقدر که این اجسام فرو برند در ویران کردن طرفی از تضاد و رد کردن تضاد به توسطی و به حد وسطی که لازم دله، چون وقتی به حد وسط برسن دیگه تضاد از بین رفته، هر چه به سمت این توسطی که لازم دله هست نزدیک بشند، جعلت تضرب و الی شبه بالاجسام السماویه، شروع میکنن به مایل شدن به شباهت به اجسام سماوی یعنی افلاک، مثل اونها میشن قابل حیات. فتستحق و بذالک قبول قوت محیت، پس مستحق میشوند این عناصر، این اجسام عنصریه، بذالک یعنی به ویران کردن طرف تضاد و به رسیدن به توسط، به رفتن به سمت توسط، مستحق میشوند قبول قوه زنده کننده را یعنی نفس، قوه محیه یعنی نفس، از طرف جواهر عقلیه مدبره، یعنی از طرف عقول، از طرف عقول استحقاق پیدا میکنن و از طرف عقول هم بهشون افاضه میشه. ثم این وقتی که در این حد باشن، یه نفسی بهشون افاضه میشه که حتما نفس نباتیه، چون در حد حیات آمد نفس نباتی رو گرفت. حالا سیر و شروع ادامه میده، سیر به طرف توسط و ویران کردن اطراف تضاد ادامه میده. ثم از دادت قربن من توسط، هرچه این اجسام عنصریه قربشون به توسط نزدیک تر بشه، از دادت قبول حیات، حیات بیشتری رو قبول میکنن، اینجا دیگه میرسن به حد حیوانی، حیات حیوانی بهشون افاضه میشه. بعد دو مرتبه باز ادامه میدن، حتی تبلغ قایت رو، به نهایت قرب به توسط میرسن، نهایتی که دیگه بیش از اون نمیشه، حتی تبلغ قایتی رو که لا یمکن ان یکون اقرب منها الی توسط، بیش از اون دیگه نزدیک به توسط نمیتونن بشن، حد نهایی توسط رو پیدا میکنن. لا یکون و لا یمکن ان یکون اقرب من ها الى توسط ولا اهدم من ها لطرفین المتضادین. چیزی که از این غایت نزدیکتر به توسط باشه نداریم، چیزی که از این غایت ویران کننده تر لطرفین المتضادین باشه نداریم. پس خلاصه اینا به نهایت توسط میرسن، به نهایت حدم طرفین متضادین میرسن. در این صورت فتقبلو، این اجسام عنصریه که چنین قابلیتی پیدا کردند و چنین لطافتی پیدا کردند، تقبلو جوهرن مقارب شبه من وجه مال الجواهر المفارق، جوهری را قبول می کنند به نام نفس انسانی که نزدیک شباهتش به جوهر مفارق من وجه ما نزدیکه. من وجه ما با جوهر مفارق فرق داره، چون این نفسه، جوهر مفارق عقله، اما من وجه ما شباهت داره، این جوهر مفارق نیست، به تمام وجه هم شبیه جوهر مفارق نیست، این جوهر مفارق نیست بلکه شبیه جوهر مفارقه، اما به تمام وجه شبیه جوهر مفارق نیست، چون جوهر مفارق عقل این نفسه. من وجه جوهر شبیه جوهر مفارقه، جوهر مفارق مفیزه، اینم مفیزه. حالا میگیم مفیزه چیه؟ کمال الجواهر السماویه مقارب و شبه هست من وجه ما للجوهر المفارق، کما این که مقارب و شبه هست من وجه ما للجواهر سماویه. للجواهر سماویه نفوس فلکیه، جواهر مفارق یعنی عقول، جواهر سماویه نفوس فلکیه. قبلا داشتیم اجسام سماویه، اجسام سماویه یعنی خود افلاک، اجسام سماویه افلاکن، جواهر سماویه نفوسند، جواهر مفارق هم عقولند. حالا این از منوچن شبیه میشه به جواهر مفارقه، منوچن هم شبیه میشه به جواهر سماویه، از وجه این که نفسه شبیه جواهر سماویه است، از وجه این که مؤثره و میتونه تأثیر کنه و مفیز باشه شبیه جواهر عقلی است. فیکون و هین ازن، محل شاهد همین تیکه است، فیکون و هین ازن در این هنگام میبوده باشد ما، یعنی نفس حیوانی و نفس نباتی که حادث می شد فی غیرهی، در غیر این جوهری که، در غیر این موجودی که به حد اعتدال رسیده و نفس انسانی گرفته، همین موجودی که الان درش داریم بحث می کنیم که می خواد شبیه جوهر مفارق بشه، اون نفس نباتی و حیوانی که حادث می شد در غیر این موجود از طریق عقول، حالا حادث میشه همون ماکان یحدث، یعنی همون نفس نباتی، همون نفس حیوانی حادث میشه فیه، در همین موجودی که به حد لطافت کامل و به اعتدال کامل رسیده، حالا حادث میشه از طریق نفس همین جوهر، یعنی از طریق نفس انسانیش. در دیگران این نفس نباتی و نفس حیوانی از طریق جوهر مفارق یعنی عقول حاصل می شد، در این موجود معتدل از طریق خود همین جوهرش یعنی نفس انسانیش حاصل می شه. جوهر مقبول، جوهر مقبول نفس انسانی که بدن او را قبول کرده، بدن قابل است و او مقبول است، جوهر مقبولی که عبارت دقت کنید المتصل بهی الجوهرو، اون جوهر مقبولی که به او متصل است جوهر مفارق، این جوهر مقبول ارتباط داره با اون جوهر مفارق، این جوهر مقبول نفس انسانی است که بدن قبولش کرده، این نفس انسانی ارتباط داره با جوهر مفارق که عقله، این جوهر مقبول که نفس انسانی است چون از جهتی شبیه عقول شده، مثل عقول میتونه مفیز نفس نباتی و نفس حیوانی باشه، منتها عقول نفس نباتی و نفس حیوانی رو در اشیاء دیگر افاضه میکنن، این نفس انسانی نفس حیوانی و نفس نباتی رو در خودش افاضه میکنه. وقتی این نفس انسانی شد مفیز این دو قوه، یعنی مفیز نفس انسان حیوانی و نفس نباتی، پس نفس نباتی و نفس حیوانی جدای از اون نیستن بلکه منسوب به او هستن. فسوتر که این دو قوه در عینی که ممتازن منسوبن به شیء واحد، چون صادر از شیء واحدن. کسبت المطلوب، اون وقت مثال میزنن، مثالش انشاءالله برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.